آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حمله طالبان به پایگاه ارتش ملی افغانستان واقع در ولایت بلخ بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده، بنا به خبری بخش دری رادیوی آزادی روز 22 اپریل به ولایت بلخ رفته است تا این مسئله را بررسی کند. این حمله روز جمعه در نزدیکی مسجد مزار شریف صورت گرفت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 22 اپریل گفت که قربانیان اساساً سربازان و افسران ارتشند.
اینا در موتر رینجر بودن با لباس نظامی، وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازای ما و موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش، یک موترش تانسته با سرعت داخل قول اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنه. کسانی که بالای نماز استاد بودن بالای اونا هم دخت کردن.
محمد ابراهیم خیراندش رئیس شورای ولایت بلخ بر رسانه‌های افغانستان گفته که در این حادثه نه کمتر از 140 سرباز جان باخته و 160 تن دیگر مجروح شدند، اما این رقم رسما تایید نشده است. طالبان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، ادعا دارد که در این حادثه بیش از 500 سرباز کشته یا زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا از کشته شدن عبدالرحمن ازبکی یک دستیار ابوبکر بغدادی رهبر گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. جان تامس سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا روز 21 اپریل گفت که این فرد ظاهرا از ازبکستان است. آمریکا میگوید عبدالرحمن در حمله شب سال نو در کلوب رینه استانبول دست داشت که در نتیجه آن 39 نفر کشته شدند. به قول جان تامس، ازبکی روز 6 اپریل در جریان یک عملیات زمینی مخفی در نزدیکی شهر میادین سوریه کشته شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده موافقتنامه پذیرفتن مهاجران افغان و ایرانی از استرالیا را عملی میکند. موافقتنامه‌ای که قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد از بین بردن آن سخن گفته بود. مایک پنس در یک نشست خبری روز 22 اپریل در سیدنی گفت قبول این سند به خاطر احترام به استرالیا چنین معنا ندارد که ایالات متحده این موافقتنامه را تحسین میکند. طبق این موافقتنامه که در زمان ریاست براک اوباما ترتیب شده است، 1250 پناهجوی افغان و ایرانی و پاکستانی که در لاگرهای ساحل استرالیا به سر میبرند میتوانند به آمریکا بروند. در جواب به این، استرالیا مهاجران سالوادور، گواتمالا و گوندوراس را که در آمریکا نگاه داشته میشوند میپذیرد. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس میگوید در مورد مهاجرانی که از استرالیا قرار است به آمریکا بروند تحقیقات جدی صورت میگیرد. به گمان حمله به استیو سویردلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ، در پایتخت قرغیزستان دو نفر بازداشت شدند. نفر سوم تحت جستجو بود است. مقامات پلیس شهر بیشکک روز 22 اپریل از این افراد نام نبرده، تنها گفتند که بازداشت شده ها 19 سالند. علیه آنها بر اساس ماده دزدی پرونده باز شده است. با اطلاع پلیس این حادثه شب گذشته در نزدیکی منزل سویردلوف در پایتخت قرغیزستان رخ داده است. قبلا خبر داده شد که 3 نفر در کوچه عبدالرحمن و شهر بیشکک به سویردلوف حمله کرده به سر و رویش زدند و کارت بانکی و شناسنامه‌اش را با خود بردند. استیو سویردلوف شهروند آمریکا، یکی از کارشناسان معروف در مسئله وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است. دو افسر پلیس در قزاقستان با جرم غارت راننده های تاجیک به 3.5 سال زندان محکوم شدند. دادگاه ولایت جنبل روز 21 اپریل آنها را برای همیشه از حق کار در نهادهای دولتی محروم کرد و برای مصادره مال و ملکشان هم امر داد. این دو افسر پلیس و یک شریک آنها ماه نوامبر سال گذشته بر اساس شکایت 4 راننده تاجیک دستگیر شده بودند. بهرام جمیلوف، لشکرخان پیروف، نور محمد صمد و عبدالرشید کریموف راننده های تاجیک شکایت کردند که دو افسر پلیس و شریکان آنها در حدود ولایت جنبول تقریبا 1,000,000 تنگه معادل 3,000 دلاری آنها را به یغما بردند. مرافعه این افراد ماه مارس امسال در دادگاه ولایت جنبول آغاز یافته و آنها در روز اول قسما به گناه خود اعتراف کرده بودند. افسران پلیس گفتند که غارت رانندگان تاجیک نقشه از پیش تر ریزی شدن نبود، بلکه ناگهان در سرشان آمد. و مخالفین در پاکستان استعفای نخست وزیر نواز شریف را طلب دارند. عمران خان رهبری مخالفین روز 21 اپریل گفت که شریف حق معنوی در مقامش بودن را ندارد. این طلب زمانی صدا می‌دهد که تحقیقات در مورد حساب‌های مالی خانواده نخست وزیر پاکستان هنوز دوام دارد. دادگاه پاکستان سال گذشته بعد از نشر اوراق پنامه که در آن نام فرزندان نواز شریف در رابطه به حساب‌های در آفشور نشر شده بود، به تحقیق دارایی‌های خانواده نخست وزیر آغاز کرد. منتقدان شریف می‌گویند شرکت‌های آفشوری به خاطر شستشوی دارایی‌های غیرقانونی و یا گریز از انداز استفاده شدند. مخالفین نواز شریف تهدید کردند که در صورت تحقیق نشدن اتهامات آنها با اعتراض به کوچه ها خواهند ریخت، اما شریف و خانواده‌اش میگن که به هیچ خلافکاری دست نزدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات ازبکستان جسدی اصلدین شایموف ساکن دهه شلومی ناحیه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگردانیدند و او روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شد. نزدیکان اصلدین گفتند که مرزبانهای ازبکستان بعد از ظهر 15 اپریل او را در منطقه سرحدی اخبره پرانده و جسدش را با خود بردند. دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چارواداری مشغولند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبری از ازبکستان گرفتن جسد اصلدین را تصدیق کردند. محمد جان اولوخاجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی گفت با وجود این هنوز مذاکرات طرف تاجیکستان با ازبکستان جریان دارد و خلاصه آن دیرتر به مطبوعات ارائه خواهد شد. عبدالجبار شایموف پدر اسدین روز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تیری که سرحدبانان ازبک 6 روز قبل در منطقه اخبره با او زدن به دلش برخورده است. وی میگوید نمیداند مقامات سرحدبانی ازبکستان برای چی جسد پسرش را با خود برده و طول این چند روز با او چی کار کردند. روز 20 اپریل نمایندگان نیروهای مرزبانی تاجیکستان جسد اسدین را آوردند و در ساعت 11 امروز به خاک سپردند. مقامات وعده کردند که به خانواده آنها یاری میرسانند. افزود پدر اسدین
جماعت رئیس جماعت آمد، ای امنیت نیکیه آمد، نکر نیسه آمد.
وی گفت یک پسرش را به خاک سپرد و پسر دیگرش روزی شایموف را در بیمارستان شهر ترسونزاده نگاهبانی می کند. روزی شایموف شاهدی اساسی پرانده شدن برادرش از سوی مرزبانهای ازبکستان است و می گوید که از دست و پایش تیر خورده است. او 3 روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفته بود این حادثه هنگام چراندن چاروار رخ داد.
گذشت اومد کی گام نزد یگون چی گام نزد کی روز اومد کی گوه های میکنه بود های کرده سود اکم گوه های نک گفت گام نزد سالاتو امسکسون گام نزد پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم هم خیلی خوک کرد بعد مره کمتر نازک شد هنده هم خیلی کمتر نازک شد کی مره پارون دست مزد کی بعد سرش قپدیم کی پایون کردیم سرش پایین کردیم که نزد نگفتم دیگه جایم نزد نگفتم که پایین کردیم که یک تیر زد که پایین ما رسید پایین نه ایجه زدگه ایسی برومد اگه ایجه زدگه ایسی برومد که بعد گرختیم.
در کنار دهه شلوم زادگاه اسدین شایموف قسم حربی 0104 سریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع است. وقتی به این قسم حربی رفتیم یک افسر بدون معرفی خود گفت که در لحظه وقوع حادثه سرحدبانان تاجیک در آن جان نبودند. به گفته این افسر آنها بعد آگاهی به جای حادثه رسیدند. ضمناً دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد. تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از 1100 کیلومتر مرز مشترک دارند و سرحد بین دو کشور در سمت ترسونزاده اکثرا تعیین و علامت گذاری شده است. جنجال در مرز دو کشور در گذشته دیده شده است، ولی ماجرای نو در زمانی به وقوع می پیوندد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین بهتر شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تیفلیس، اشقاباد، بیشکیک. این رویخط سفرهای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با کشورهای دوروبری تاجیکستان است که در آن نامی دوشنبه نیست. هرچند رسانه‌های خود ایران و خارجی فارسی زبان بعد از بازگشت ظریف به ایران نوشتند قرار بود او با دوشنبه هم سفر داشته باشد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما ارائه خواهم کرد. محمد جواد ظریف پس از سفرهای پی در پی به گرجستان و ترکمنستان و قرغیزستان روز 20 اپریل به تهران برگشت. وزارت خارجه تاجیکستان و ایران با سؤال مطبوعات در رابطه با اینکه آیا این سفر از قبل تحریزی شده بود و یا نه شرح نمی دهد. تنها سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه های خود ایران در مورد علت صورت نگرفتن سفر ظریف به تاجیکستان گفته است سفر به کشورهای آسیای میانه و قفقاز از جمله تاجیکستان در برنامه کاری وزیر هست و در وقت معین صورت خواهد گرفت. پایان اقتباس. سیف الله سفاروف، معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، روز 22 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت موردهای صورت نگرفتن سفرهای مقامهای رسمی اتفاق می‌افتند و این به معنای خلل‌دار شدن مناسبت ها نیست. وی گفت
ممکن برنامه های جناب وزیر دیگر شده باشد، ممکن یکان کار دیگر برآمده باشد. ما حق نداریم که سراسیمه دوستان ایرانی خودم را مثلا به این یا آن مناسبت خود مثلا گناه گار کنیم. این گناه نرفتن ها سفرهای در نقشه بوده بسیار میشوند، برای همین از این واهمه کردن لازم نیست و از این با همین یک فکت مناسبت های بسیار خوبی تاجیکستان و ایران را هم خدشدار کردن لازم.
تحلیلگران تاجیک میگوید روابط میان دوشنبه و تهران در دو سال اخیر دچار چند صدمه گشتند که باعث سردی روابط و باعث کمرنگ شدن روابط مقامداران دو طرف شده است. روابط دو جانب نخست از حضور پیدا کردن محی‌الدین کبیری پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران و ملاقاتش با رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای خلل دار شد. دوشنبه این عمل را غیر قابل قبول و خلاف با رابطه های خوب دو کشور نامید. در پی در دوشنبه دفتر کمیته امداد هومانی و دیگر سازمان های مربوط به جمهوری اسلامی بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بیکار گردید. برای ورودی برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم جاری شد. بعدن ماجرای در تاجیکستان گویا ناپدید شدنی سرمایه های بابک زنجانی که مقامداران ایران سری چند وقت ادعا میکردند طبیعی دوشنبه را خیره میکرد، چون که این ادعا تاجیکستان را در میان دولت‌ها به عنوان مکان پولشویی وانمود می‌کرد که طبعاً با کمی دوشنبه رسمی نیست. پس از این عملکرد ایران، دوشنبه به نوبه خیش گشتی دیگری کرد و مناسباتش را با عربستان سعودی، کشوری رقیبی رقمی یک ایران، بهبود بخشید. سعودیه در پی یک سفر امام علی رحمان به ریاض اعلان داشت که برای بنیاد مجتمعی پارلمان نو در پایتخت تاجیکستان مبلغ می‌دهد. اتفاقاً این بنا قرار است در جای کنونی سفارت ایران و بنای سابق وزارت کشاورزی بنیاد شود. سردی مناسبات تاجیکستان و ایران روز 21 اپریل در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای نیز ظاهر شده است. نشریه روسیه ایزوستیا در تکیه به منبع خیش در هیئت روسی در این جلسه حضور داشته نوشت برای عضویت ایران و سازمان همکاری های شانگهای همه کشورها رضایت دادند به جز از تاجیکستان. اما با وجود این همه تنش ها، مقامات تاجیکستان بار هم به طور آشکارا سرد و دچار مشکل شدنی مناسبات با ایران را اعتراف نکردند. رشید غنی عبدالله، تحلیلگری امور سیاسی در تاجیکستان، با اعتراف بروز مشکلات در مناسبات طرف ها میگوید انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در ایران برای هر دو جانب شانس از سر گرفتن روابط را فراهم می آورد. وی گفت
در امروز ایران در پیشروی انتخابات مقام ریاست جمهور قرار دارد و آمد و رفت مسئولین نیز بیشتر با در پرتوی همین حادثه برای ما مهم معین کرده می شود. طرف ها زیر طرف ها و عمل برآورده می شود. مسئولین همون طرف ها سفر می کنند که در اونجا امکانیت واقعی و دستاورد یا سازشنامه ها و یا کار دیگری امکان دارد و این دستاوردها رو هنگام معرکه انتخاباتی و انتخاب کنندگان پیشکش کرده ممکن باشد.
رشید غنی عبدالله افزود معمولاً کشورها در عرفه معرکه انتخابات از گرفتن اقدامهای مهمی سیاسی خودداری می‌ورزند. اما با انتخاب شدن رئیس جمهوری نو برای تاجیکستان و ایران بهانه خوبه برای از سر گرفتن مناسبات فراهم می‌آید. تاکید داشت این همصحبت ما. ایران در خطار اولین کشورهای بود که استقلالیت تاجیکستان را در سال 1991 به رسمیت شناخت و نخستین شده سفارت خود را در دوشنبه سال 1992 باز کرده است.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
صحبت نوبتی برنامه در باره انتخابات فرانسه است که اون را من تایر سفر تقدیم میکنم. فرانسه روزی 23 اپریل رئیس جمهوری نو انتخاب میکند و 11 نامزد برای صاحب شدن به مقام کرسی رئیس جمهور رقابت دارند. اگر در دور اول هیچ یک از نامزدها 50% رای مردم را به دست نیارد، دور دوم روز 7 می با شرکت دو داوطلب اصلی برگزار می شود. درباره این کارزار مهم سیاسی در فرانسه صحبت داشتم با ارمند مستوفی مدیر رادیو فردا که انتخابات را از نزدیک پیگیری می کند. آقای مستوفی به برنامه ما خوش آمدید. و نخست می گفتید که چرا انتخابات روز یک شنبه از انتخابات های پیشین فرانسه فرق می کند؟
دلیلش این است که این انتخابات یک تأثیر بسیار مهم و عمده بر سرنوشت اتحادیه اروپا خواهد داشت و طبیعتاً سرنوشت اتحادیه اروپا در عرصه جهانی تأثیر خواهد گذاشت. چرا؟ برای اینکه اولاً بریتانیا به برکسیت رای داد، از اتحادیه اروپا میره بیرون. از نامزدهایی که الان در فرانسه در صدر لیست هستند که احتمال داره که انتخاب بشن، چون فاصله شون خیلی با هم کمه در نظر سنجی ها، از 4 نفری که در بالای لیست هستند 2 تاشون یعنی مارین لوپن و ژان لوک ملانشون آشکارا در جهت خروج فرانسه از اتحادیه اروپا موضع گیری دارند. خب حالا اگر بعد از برکسیت فرانسه هم از اتحادیه اروپا بره بیرون، احتمال اینکه اتحادیه اروپا به کلی فرو بپاشه بسیار زیاد خواهد شد. از این نظر این انتخابات فقط نه فقط برای فرانسه بلکه برای همه اروپا و حتی در عرصه سیاست جهانی اهمیت داره.
و در انتخابات طوری گفتیم بار اول مارین لوپن که سیاستمداران ملت‌گرا یکی از نامزدهای اصلی است و میتواند برنده شود، نظر سنجی ها چی رو نشون داده؟
ببینید در این انتخابات 11 کاندیدا در دور اول شرکت دارن و همونطور که توضیح دادید 2 کاندیدایی که بیشترین رأی رو بیارن به دور دوم میرن. مسئله اینجاست که در نظرسنجی ها الان 4 کاندیدا تقریبا مساوی هستن، یعنی خانم مارین لوپن به عنوان کاندیدای راست افراطی یا راست ناسیونالیست یا ملتگرا اونطوری که شما اشاره کردید، آقای امانوئل مکرون میانه رو، فرانسوا فیون دست راستی و ژان لوک ملانشون چپ چپ. فاصله اینها با همدیگه در نظرسنجی ها فقط 4 امتیاز است، یعنی مارین لوپن و مکرون 22% اقبال عمومی رو دارن، فرانسوا فیون 21% و ژان لوک ملانشون 18%. 3 روز دیگه هم بیشتر به رأی‌گیری نمانده، روز یک شنبه انتخاباته، بنابراین هر اتفاقی میتونه بیفته و هر نوع شکلی رو شما میتونید برای دور دوم تصور بکنید. حالا اگر دور دوم یکی از این 2 نفر یعنی خانم لوپن یا آقای ملانشون برنده بشن، اون وقت مسائل خیلی تغییر خواهد کرد.
و مسائل اصلی که نامزدها در کارزار انتخاباتی برای به دست آوردن دل رای دهندگان بحث کردن کدام مسائل بود؟ امنیت یا کار و مهمترین مسائل اقتصادی؟
مهمترین مسئله در فرانسه مسئله اشتغال و کار، برای اینکه فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشورهای غربی رو به طور کلی نه فقط اتحادیه اروپا رو داره. برای اینکه شما بفهمید مسئله کار در فرانسه چقدر وخیم هست، توجه داشته باشید که نرخ بیکاری در آلمان زیر 4% و در فرانسه بالای 10% و در میان جوانان تا حدود 25 سال 30 سال نرخ بیکاری در فرانسه بالای 20%. خب این وخامت وضعیت فرانسه رو نشون میده از نظر اشتغال. و بالاخره مسئله سوم مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم که اون هم غیر از در برنامه ژان لوک ملانشون در برنامه سایر کاندیداها مطرح است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود تهدید راننده‌های افغان برای بستن گذرگاه شیرخان بندر در پنج پایان، راه باز است و ماشین‌های بارکش بعد از انجام رسمیات داخلی تاجیکستان می‌شوند. چند روز اخیر راننده‌های افغان که قصد ورود به تاجیکستان دارند تهدید می‌کنند که راه شیرخان بندر را می‌بندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. محمد جان اولوخواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان که فعلا در گذرگاه مرزی قرار دارد روزی 20 اپریل گفت
گذرگاه فرد دقیقه 5 پویان مفتی دیگر کل مساله کرده است. از جنوب خسرو سرحدی یگان مولا وجود نداره. یگان همون بانی تجیرون همون بیزنو بانی خودشون چیگر پیش بانیشون نفهمی آمده است. همونجا خودشون بعضی مشموشون اجازه ندستودن ورودی تاجیکستان شدن مصطبه شدن نمیدونیم.
از این پیشتر گروهی از رانندگان افغان در گذرگاه شیرخان بندر در پنج پایان جمع آمده و گفتند که اگر کنسول تاجیکستان به نزدشان نآید راه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان را میبندند، راهی که از شهر کندوز افغانستان میگذرد، یک راه مهم برای انتقال مال و کالا از پاکستان به تاجیکستان است. این راننده های ماشین های بارکش طلب دارند که دریافت ویزای تاجیکستان برایشان آسان گردد تا بتوانند مال و محصولات را طریق کامیون هایشان از افغانستان به کشور همسایه وارد کنند. محمد باور یکی از مسئولان سازمان تاجران ولایت کندوز افغانستان نیز بر رادیو آزادی گفت در پی قطع فعالیت کنسولگری تاجیکستان در این ولایت راننده های افغان نمی توانند با آسانی ویزای تاجیکستان را دریافت کنند. محمد باور گفت از صحبت هایی که با راننده های افغان داشتم چنین برمیاد که آنها قصد دارند در صورت حل نشدن مشکل ویزا حرکت ماشین ها در راه ماشینگرد را مسدود کنند. این در حالی است که توسط این راه انواع مختلف محصولات از جمله سبزیجات از پاکستان به تاجیکستان انتقال داده می شود. خود رانندگان افغان هم میگویند سفر با کابل وقت می طلبد و آنها که عمدتا به انتقال محصولات زود ویران شونده به تاجیکستان مشغولند چنین امکانیت را ندارند. کنسولگری تاجیکستان به دلایل امنیتی و پس از ورود جنگجویان طالبان به منطقه های کندوز بسته شده و دوباره افتتاح نگردیده است. شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در افغانستان گفت ما به مقامات افغانستان رسما گفتیم که تا زمانی در آنجا امنیت تامین نیست فعالیت کردن مشکل است. اما دیپلمات های تاجیک میگویند سبب اعتراض رانندگان افغان با آنها معلوم نیست. در سفارت تاجیکستان در کابل روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفتند هیچ یک از رانندگانی که در مرز تاجیکستان اعتراض دارند با آنها مراجعه نکردند. شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در کابل گفت
نه به دولت ما در تاجیکستان نه به سفارت ما یگان نه مراجعه رسمی نه مراجعه شفاهی و نه سند پیشنهاد شده است، نه کسی مراجعه کرده است. وزارت تجارت صنایع اینا هم یکی ما هم یکون اطلاع نداریم، ما هم یکون شکایت نگرفتیم، ما هم در باره یک معلومات نداریم.
فخرالدین تورای سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که در حرکت ماشین ها از افغانستان آنها هیچ مانع ایجاد نکردند و افزود اگر مشکلی پیدا شده باشد هم این سوال را باید به وزارت کارهای خارجی ارسال کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه‌های سلاح‌بدست است. سالانه در این مرز ده‌ها حادثه‌های کوششی عبور غیرقانونی مرز از هر دو طرف به قید گرفته می‌شود. طی سال‌های اخیر مقامات تاجیک از تجمع گروه‌های افراطی در منطقه‌های هممرز تاجیکستان با ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان افغانستان نگرانی دارند. منطقه‌های شمال افغانستان در چند سال اخیر صحنه درگیری میان نیروهای دولتی افغان و گروه طالبان می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
غذاهای محلی بدخشانی که سالهای اخیر گاه گاه در دسترخوان مردم این منطقه دیده می شدند، اکنون برای تمام ساکنان شهر دوشنبه دسترس شدند. در این موضوع من سیف سفر گزارش می دهم. طربخانه شامی بدخشان غذاهای اماچ، آش بریده، نوش خشپا یا اتاله زردالویی و شیرچای را از محدوده خانه به معرض عموم گذاشته است. منعم عبدالمنانوف مدیر طربخانه شامی بدخشان میگوید حالا بیشتری طربخانه ها خوراک های اروپایی پیشنهاد میکنند. از این رو به قول او
مقصد اساسی از کشیدن طربخانه شامی بدخشان یعنی برای مزاجان پیشنهاد نمودن خوراک های ملی تاجیکی میباشد.
اماچ و آش بریده از آرد لوبیای محلی که در روستاهای واقع در بلندی و نسبتاً سرد بدخشان میروید آماده میشوند. اتاله زردالویی از آرد گندم معمولی آماده شده، در بعضی مواردها به خاطر شیرین شدن آن آب توت هم علاوه می شود. منیم عبدمنانوف میگوید طول 4 روزی که به پختن این غذاها شروع کرده است تعداد مشتریانش بیشتر شده اند. عزیز عبدالکریموف آشپز این طربخانه میگوید پختن این غذاها را از مادرکلانش یاد گرفته است و گفته وی چون این غذاها برای برخی از کسلی ها و مانند فشار بلندی هم فایده دارند، مشتریان با آن به عیادت بیماران می روند.
فایده امسال نه کسلی گریپ خونگزدگی وقتی میخوری عرق نمیدورد همه درد به عرق میبرورد. وقتی پیش بابو کلانه ما اینو بسیار استفاده بودن کسالی بسیار کسالوی چرا یک طرف میکرد.
عبدالکریم در پاسخ به این سوال آیا این غذاها در بازار پر رقابت موقع خود را نگاه داشتن میتوانند گفت
البته میتوانند برای که طلبات چه بسیار شده است. یعنی چهار روز کرد کنید طلبات چه بسیار است تو با لیسان بوده است همه طرف بودم ها میبین خورسند هم میبیند چه میبین خیلی میبین خورده است هم خورسند هم.
او میگوید با این راه میتوانیم از بین رفتن این طعام ها را نیز جلوگیری کنیم. بیشتر مشتریان غذاهای محلی طربخانه شامی بدخشان میگویند سالهای دراز این خوراک ها را نخورده اند و حالا با نشستن سر طبق آش و اماج